بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب عرض کردیم که در طی 9 مرحله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بحث تشکیک خاصی و ذاتی وجود رو تثبیت کردن. تو مرحله 9 از راه اشتراک معنوی وجود حرف مشار و مبنای مشار رو نفی کردن و مدعای حکمت متعاریه رو خواستن اثبات کنن. دو تا نکته رو خواستیم توضیح بدیم در این ارتباط. یه نکته رو جلسه قبل گفتیم، یه نکته باقی مونده و اون هستش که در هر تشکیکی ما نیاز به یک وحدت داریم، چنانچه در هر تشکیکی ما نیاز به یک کثرت هم داریم. منتها این وحدت ها حداقل به 4 شکل تصویر شدن. حالا اینم از جمله اصطلاحاتی بود که خوب بود قبل از ورود به فصل مطرح بشه و توضیحش داده بشه، ولی حالا اینجا داریم میگیم. یه وقتی وحدت، وحدت مفهومیه، یه وقتی وحدت، وحدت سنخیه، یه وقتی وحدت، وحدت شخصی سریانیه، و نوع چهارم هم اینه که وحدت، وحدت شخصی اطلاقی باشه، غیر سریانی باشه. حالا توضیح میده. در تشکیک عامی که حکمای مشا مطرح میکنن در رابطه با وجود، وحدتی که اونجا ملحوظه وحدت مفهومیه، یعنی مفهوم وجود واحده، حداقل یا حداکثر مطابق آنچه که دیروز عرض کردیم اون خصیصه خارج از ذات وجودها واحدن، که در هر صورت بهش میگن وحدت مفهومی. خب این وحدت مفهومی. اما جلوتر بریم، وحدت سنخی. وحدت سنخی یعنی چی؟ وحدت سنخی یعنی این که فقط تو فضای مفهوم اینها وحدت ندارن، بلکه در خارج این مصادیق و افرادی رو که برای اون طبیعت خاص مورد نظر که الان میخوایم تشکیل رو درش پیاده بکنیم، اینها به جهت سنخ با هم واحدن، یک وحدت شخصی رو تشکیل نمیدن، یعنی یک امر واحد به هم پیوسته نیست. فرض کنید مثل کاسه های آب جدا از هم، همه اینها تو سنخ آب با هم شریکن ولی وحدت شخصی ندارن، به این معنی که یک شخص آب ما داشته باشیم، نه اشخاصی از آب داریم. این سنخ به هم، یعنی در طبیعت و سنخ با هم شریکن، اینم آب اونم آبه، سنخ به این معنی، توجه کردید؟ ولی یک وحدت شخصی نیست، یک واحد شخصی که بگیم یک شخص آب، نه، بلکه ما آبهای متکثر متعدد از همدیگر جدا داریم ولی تو طبیعت و سنخ آب با هم شریکن، برخلاف وحدت مفهومی. تو وحدت مفهومی این مقدار هم پذیرفته نشده، ما میگیم وجودهای متباینه به تمام ذات. اگر بخوایم نگاه مشا رو مثال بزنیم، نمیتونیم به کاسه های آب جدا از هم مثال بزنیم. اون وحدت مفهومی بود، فقط تو مفهوم وجود شریکن و الا اون مصادیقش متباینه به تمام ذاتن. ولی تو اینجا ما با یه چیز دیگه برخورد میکنیم، وحدت سنخی، کاسه های آب متعدد، یا معمولا مثالی رو که میزنن نورهای از همدیگر جدا. این مثال رو بعدا بیشتر بررسی میکنیم. مثلا میگیم نور خورشید، نور ماه، بعد فرض کنیم نور نورافکن، نور یک شمع، نور یک فرض کنید کرم شبتاب. به این شکل هر وقت مثال بزنن، این مثال خیلی دقیقی در باب تشکیک نیست. این مثال تداعی کننده همین وحدت سنخیه، یعنی این نورها در سنخ و طبیعت نور شریکن، نه اینکه یک واحد نور باشند. این میگن وحدت سنخی. قسم سوم وحدت، وحدت شخصی سریانیه، یعنی اون چرا که ما راجع به او داریم تشکیک پیاده میکنیم یک واحد شخصی به هم پیوسته است، منتها سریانی، یعنی شدت و ضعفی. یک حقیقت، حالا ما در نگاه صدر متعلی میخوایم چنین چیزی رو اثبات بکنیم. بعضی ها قائلن آنچه را که در تشکیک ذاتی و خاصی وجود در دستگاه حکمت متعالی مطرح شده همون وحدت سنخیه. توجه کردید؟ یعنی وجودهای تک پاره و جدای از هم که تو طبیعت و سنخ وجود با هم شریک هستن. بعضی خواستن بگن حکمت متعالی این رو داره میگه، ولی قرائن و شواهد فراوانی وجود داره در کلمات این آیون که اینا وحدت شخصی سریانی رو قائل هستن. یعنی یک وجود، یک واحد شخصی هستش که در همین واحد شخصی شما با شدت و ضعف رو ببینید. یک وجود از عرش تا فرشه، قوی، ضعیف، همون وجود، یعنی تک پاره و جدای از هم نیست. در اینجا ما میگیم وحدت شخصی سریانی. اسم چهارم از وحدت که تو عرفان مطرح است نه توی فلسفه، وحدت شخصی اطلاقی، یعنی غیر سریانیه. در عرفان میگن که وجود شدت و ضعف نداره، وجود یک واحد شخصی به هم پیوسته اطلاقیه، یعنی در خود وجود شدت و ضعف وجود نداره. شدت و ضعف میبرن تو بحث ظهور، حالا ما با این خیلی کار نداریم. بیشترین بحث ما راجع به اون وحدت سنخی و وحدت شخصی سریانی. ما هر وقت مثلا وحدت شخصی وجود شنیدیم فکر نکنیم حتما حرف عرفانه. در حکمت متعالی هم ما وحدت شخصی وجود داریم، منتها وحدت شخصی وجود سریانی، شدت و ضعفی. توی عرفان هم میگن وحدت شخصی، ولی وحدت شخصی غیر سریانی، یعنی اطلاقی، همه جای وجود به هم پیوسته و یک پارچه و یکسانه، هیچ شدت و ضعفی درش راه نداره، مطابق اون چیزی که در عرفان گفته میشه. ولی تو فلسفه حکمت متعالی ما وحدت شخصی سریانی و شدت و ضعفی داریم. اگر دقت کرده باشید وحدت سنخی چیزی میان وحدت مفهومی مشا و وحدت شخصی سریانی است که ما میخوام بگیم در حکمت متعالی چنین چیزی مطرح شده. حالا سوالی که اینجا داریم به عنوان نکته دوم اینه که این استدلالی رو که در مرحله نهم علامه طباطبایی مطرح کرده، آیا تا وحدت سنخی رو اثبات میکنه یا نه جلوتر وحدت شخصی سریانی رو هم که مدعای حکمت متعالیه توی باب تشکیک همین ازش، این رو هم اثبات میکنه؟ این نکته توجه داشته باشید، در وحدت شخصی سریانی به طریق اولا وحدت سنخی و وحدت طبیعت هستا، ما فوق وحدت طبیعت یک واحد شخصی شما دارید. یعنی شما به وحدت شخصی سریانی میتونید اطلاق وحدت سنخی بکنید، بخاطر اینکه همه این شدت و ضعف ها هم از جهت سنخ و طبیعت واحدن. اون یه چیزی مرتبه بالاتره، یعنی سنخی رو داره، همه این مراتب قبلی رو دارن مع اضافه. فقط اون وحدت اطلاقی یه مقدار توضیح دیگر میخواد. مثلا تو وحدت سنخی وحدت مفهومی هست، علاوه بر او تو سنخ و طبیعت هم واحدن. تو وحدت شخصی سریانی وحدت مفهومی و وحدت سنخی هست، ولی علاوه بر اون یک واحد شخصی هستش که سریان پیدا کرده. حالا سوال اینه که این استدلالی رو که در مرحله نهم علامه به تبع ملا صدرا که مکرر و در جای مختلف آورده، آیا وحدت سنخی صرف رو اثبات میکنه یا وحدت شخصی سریانی رو هم اثبات میکنه؟ بله؟ و همین اون چی که به نظر میرسه در بد و امر این استش که این استدلال تا وحدت سنخی بیشتر رو نمیتونه اثبات بکنه. یعنی شما اگر واحدهای متکثر و جدای از هم داشته باشید که از طبیعت و سنخ واحد باشن، انتظار مفهوم واحد از این متکثرها اشکال نخواهد داشت، چون یک وحدت سنخی اینو با هم دیگه دارن، مثل انسانهای جدای از هم. خب شما در هر فردی از انسان اون ماهیت کلی انسان رو میابید. همین نقطه اشتراکی که نقطه اشتراکی به نوع سنخی و طبیعت هست، باعث میشه شما بتوانید مفهوم واحد رو انتظار بکنید. اون چی که به نظر میرسه استدلالی که در مرحله نهم مطرح شده میتواند او رو اثبات بکند، حد اکثر تا وحدت سنخیه. حالا آیا وحدت شخصی سریانی رو میتونه اثبات بکنه که بعضی این تلاش رو کردن؟ یا حتی جلوتر بعضی از همین اشتراک معنوی وجود خیلی مهم، ببینید، از همین اشتراک معنوی وجود خواستن وحدت شخصی اطلاقی رو اثبات بکنن واقعا مبهم هست. آیا میتواند بحث اشتراک معنوی وجود وحدت شخصی سریانی یا وحدت شخصی اطلاقی رو اثبات بکنه؟ اون چی که الان به نظر میرسه با تأمل اینها این استش که بحث اشتراک معنوی و استدلالی که در مرحله نهم اومد حد اکثر بتواند وحدت سریان، وحدت سنخی رو اثبات بکنه و در نهایت فقط قول مشاع رو میتونه رد بکنه، ولی قول حکمت متعالی رو نمیتونه به اثبات برسونه. چون در حکمت متعالی ما میخوایم بگیم یک واحد شخصی در درون خودش تکثر داره. آیا بحث اشتراک معنوی میتونه اثبات بکنه؟ جای تردید هست. این نکته دومی که می‌خواستیم عرض بکنیم. ایشون در ادامه همین وارد بحث مثال میشه. اینه برای اینکه مقداری بحث تشریک ذاتی و خاصی بتواند تصویر بهتری پیدا بکنه از مثال استفاده کردن. بحث تمثیل ما معمولا میگیم راه‌های مختلفی که داریم، تمثیل و استقراب و قیاس. بحث تمثیل گرچه به عنوان برهان و نقطه اثبات کننده یک شی نیست، ولی در تصویر دهی درست یک مطلب بسیار اثرگذار هست. در هیچ یک از علوم، حتی علوم برهانی نیست فلسفه، نباید غفلت کرد از فوایدی که تمثیل داره. در تمثیل تو مقام تصدیق نمیشه استفاده کرد، ولی تو مقام تصور و تصویر دهی درست از تمثیل خوب میشه استفاده کرد. چنانچه الان شما میبینید حکما دارن از تمثیل استفاده میکنن. ما یه چیزی رو مطرح کردیم به نام تشکیک خاصی و ذاتی در وجود. خب مثالش اگه بخوایم مطرح بکنیم چیه؟ شاید متعی تو شرح مقصود چندین مثال در این ارتباط زده که این مقدار بحث رو نزدیک بکنه. اما مثال مشهوری که در این کتاب اومده مثال به نور هست. هرچند شیخ اشراق این مثال رو فوق العاده جدی گرفته و کل فلسفهش رو بر اساس عالم نور تنظیم کرده، شده ذره در نور تنظیم کرده، ولی حکمای مشایی و حکمای حکمت متعالی این رو به عنوان مثال تلقی کردن. شما اگر نورهای متعدد رو نگاه کنید، یه وقتی اینجوری مثال زده میشه، این مثال خوبی نیست چون وحدت سنخی رو به ذهن تداعی میکنه. اما مثالی که زدیم، نور خورشید، نور ستارگان، نور ما، نور نورافکن، نور نمیدونم، اینجوری جدا جدا و بعد میگن نگاه کنید همه نورن ولی یکی شدیده یکی ضعیفه. این مثال تداعی کننده وحدت سنخیه. مثال دقیق تر بر اساس اون چرا که حکمت متعالی تصویر داره اینه، یک نوری که هی داره ضعیف میشه، مثلا بگید نور خورشید میتابه به ماه ضعیفتر میشه، از ماه میتابه مثلا در شبها به زمین ضعیفتر میشه، از روی زمین یه انعکاسی پیدا میکنه به داخل خانه ضعیفتر میشه، از داخل خانه پس یه انعکاسی به دیوار بغل دستی داره خیلی داره ضعیف میشه. یک نور واحد به هم پیوسته که مرحله به مرحله ضعیف‌تر شده. دیدم بعضی این مثال رو میزنن، میگن شما یک چراغ فرض کنید که برق یه جایی بذارید، اول یک کاغذ جلوش بذارید، بعد یک کاغذ دیگر، مثال خوبیه، بعد کاغذ سوم، کاغذ چهارم، کاغذ پنجم، همون نوره، ولی به خاطر این کاغذهای پشت سر هم که دارید میذارید هی این نور داره چی میشه؟ ضعیف‌تر میشه. یک نوریست که از نقطه قوت به طرف ضعف داره میره. این مثال مثال بهتری، یا همون خورشید و ماه و یعنی یک نور به هم پیوسته ای که مرتب داره ضعیف میشه. حالا اگر روی این مثال دقت بکنیم، حالا حداقل ما سه مرحلهش رو مورد مطالعه قرار میدیم: مرتبه شدیده، مرتبه وسطی، مرتبه ضعیفه. مطابق بحث تشکیک خاصی و ذاتی ما نمیایم بگیم این نور وسطی نوره ولی نور بالایی نور هست به اضافه یک چیز دیگر غیر از حقیقت نور، و این نور پایینی نور هست و نقصان در حقیقت نور، یا نور هست به اضافه قاطی شدنش باز ظلمت که همون چی باشه؟ عدم نور باشه. ما در ارتباط با این سه مرحله از نور اینجوری تحلیل نمی کنیم، بلکه میگیم همه این سه مرحله حقیقت نور را بدون کمی و کاستی دارند بدون اینکه هیچی اضافه بر حقیقت نور بشود یا هیچی کمتر از حقیقت نور بشود، هر سه مرحله این رو دارند. فقط چیزی که اتفاق افتاد شدت و ضعف در همین حقیقته. این رو میخوایم تو این مرحله تثبیت کنیم و روشن کنیم. یعنی یک چیزی بدون اینکه از حقیقتش کاسته بشه ضعف بپذیره، یه چیزی بدون اینکه حقیقتش چیزی افزوده بشه قوت بپذیره. شدت و ضعف، قوت و ضعف، کمال و نقص در یک حقیقت واحده. بنابراین این مثالی رو که در این ارتباط زده شده مثال نور هست، مثال نور واحد شخصی رو در نظر بگیرید، مراتب سگانه‌اش رو ملاحظه بکنید. ما تشکیک خاصی و ذاتی رو که در باب وجود پیاده میکنیم میخواییم به چنین تصویری برسیم. ببینید عبارت رو، بله؟ سریانی است. بله، فلسفه حکمت مطالعه هم وحدت شخصی سریانی رو قائله. استدلال مرحله نهم آیا این مقدار رو اثبات میکنه یا نه، این بحثه. از همین استدلال استفاده کرده، نه اینکه منحصر باشه. ما میخوایم بگیم این استدلال اگر فقط به این اکتفا بشه، حالا شما هم تأمل بکنید. اون وقتی که من مقدار تأمل میکردم احساس میکنم که این استدلال نمیتونه همه مدعای حکمت متعالیه رو اثبات بکنه، تا جای جلو میبره. نقد حکمای مشا هست، تا حدودی از مدعای حکمت متعالیه رو اثبات میکنه، اما تا پایان میبره. یعنی اثبات وحدت شخصی بین این وجودها رو هم میکنه. به نظر میرسه که بحث اشتراک معنوی نتونه تا اونجا رو حل و فصل کنه. اگر تونستیم تا اونجا رو حل و فصل کنیم خیلی خوب، ولی اگه نتونستیم از راه دیگه باید استفاده بکنیم، مثل بحث علت و معلول و امثال اینها.
سوال من
وحدت شخصی اطلاقی، اون وحدت شخصی اطلاقی که با کثرت جمع نمیشه، کثرت در وجود جمع نمیشه. همین نکته رو تذکر دادم که تا وحدت شخصی شنیدیم فکر نکنیم حرف عرفانه. وحدت شخصی سریانی یعنی وحدت شخصی شدت و ضعفی، این رو حکمت متعالیه میگه. ولی وحدت شخصی اطلاقی غیر سریانی، غیر تشکیکی، اون در عرفان مثلا و یتبین بهی، این جاییست که باید این رو بیشتر بخونیم. و یتبین بهی ان الوجود، اینی که خوندیم، کما مثل له به حقیقت نور، چنانکه حکما مثال زدن برای تبیین تشکیک خاصی و ذاتی وجود به حقیقت نور مثال زدن. این مثل روش ده تمثیل، کاربرد تمثیل در مباحث فلسفه، این خودش محل توجه است. میتونه موضوع یک مقاله باشه. تمام تمثیل‌هایی رو که در کتاب‌های برهانی مثل فلسفه مطرح است جمع جور بکنیم و این نکته رو به اثبات برسونیم که تمثیل گرچه در مقام تصدیق و برهان کارایی نداره، ولی در مقام تصویر دهی درست بسیار کارایی داره. کما مثل له به حقیقت نور علی ما یتلقاه الفهم الساذج. البته ما راجع به حقیقت نور، اگر این حقیقت نور گفته این چی؟ در مقابل مفهوم نور، بحث نبرید تو مفهوم نور. ما الان بحثمون راجع به مفهوم وجود نیست توی حکمت متعالیه، ما داریم بحثمون میبریم تو خارج. حقیقت وجود، مفهوم وجود، حقیقت نور، مفهوم نور، بحث باید رو حقیقت نور. کما مثل له به حقیقت نور علی ما یتلقاه الفهم الساذج، بنابراین چرا که فهم ساده از نور تلقی داره. اینو دو جور میشه معنا کرد. حالا مطابق آنچه که بعضی از در واقع آیون معنا کردن، فهم ساده در مقابل مباحث فیزیکی عمیقی که الان در باب نور مطرح میشه، که اینا موج از ذره هستش، همین الان در قبلا هم بوده، آیا موج از ذره چی هستش، اگر بر اون مباحث حرف بزنیم ممکنه مباحث ما این مثال خوب نتونه پیاده بکنه. همین نور به همین فهم ساده‌ای رو که ماها داریم، این یک نوع تحلیل از این جمله است. یه تحلیل دیگر هست بر اساس حکمت متعالیه. خب ما بر اساس حکمت متعالیه تشکیک خاصی و ذاتی رو در چی پیاده می‌کنیم؟ در وجود پیاده می‌کنیم. حقیقت نور که وجود نیست، اون خودش ماهیتی است که وجود دارد. توجه کردید؟ و این تشکیکی که ما الان به نور نسبت دیم حقیقتا مال وجود نور هست، نه مال ماهیت و حقیقت نور به معنای نور، به معنای امر ماهوی نور. حالا در اصل این علام ما یتلقا الفهم الساذج رو دو جور میشه معنا کرد. کما مثل له به حقیقت نور علام ما یتلقا الفهم الساذج انه حقیقت واحدت ذات و مراتب مختلفه فی شدت و ضعف، یک حقیقت از نور ولی دارای مراتب مختلفی در شدت ضعف است. فهناکه نورون قویون و متوسطون و ضعیفون مثلا. الان علامه رو مثال به معنای ارائه چیز جزئی خارجی مثلا کرده، ولی معمولا وقتی میخوام مثال بزنم میگن چی؟ نور خورشید، نور ما، نور چراغ، نور شمع، تیک تیکش میکنن. بهترین مثال همونایی است که عرض کردیم که وحدت شخصیش حفظ بشه. فهناکه نورون قوی و متوسط و ضعیف مثلا، و لیست المرتبه الغویه نورا و شیئا زائدا علی النوریت. مرتبه قوی نور و چیزی اضافه بر حقیقت نور نیست. ولل مرتبه الضعیف تفقد من حقیقت نور شیئا. مرتبه ضعیف هم این نیست که از حقیقت نور چیزی کم داشته باشه. یا بگیم او تختلط بالظلمه التي هي او تختلط بالظلمه التي هي عدم النور. یا بگیم نه، مخلوط شده این مرتبه ضعیف با ظلمتی که نقیض نور هست، یعنی عدم نوره. خب و مثلا مرتبه متوسط داره، بگیم حقیقت نور هست بدون اینکه چیزی اضافه بشه و چیزی کم بشه. اینجوری تحلیل نمی کنیم مراتب را. بل لا تزید و کل واحدت من مراتب المختلفه على حقیقت نور المشترکه شیئا ولا تفقد منها شیئا. بلکه هیچی که این مراتب سگانه و مختلفه حقیقت نور نه چیزی زیاد دارد بر حقیقت نور، همون نوری که مشترک بین همه است، نه چیزی زیاد دارد، ولا تفقد منها شیئا و نه از حقیقت نور چیزی کم دارد. و انما هی نور فی مرتبه خاصه بسیطه لم تتعلف من اجزا و لم ینزم الیها ذمیمتان. همانا هر یک از این مراتب به کل واحده من مراتب مختلفه میخورد، یا همون مراتب بزنید. انما هی نور، این مراتب همش نور است در یک مرتبه خاصه بسیطه، مثلا مرتبه قویه، مرتبه متوسطه، مرتبه ضعیفه. اینجوری نیست که تألیف شده باشد از اجزایی، این مال کجاست؟ مرتبه قویه. و اینجوری نیست که زمیمه شده باشد به او زمیمه‌ای، که منظور کجاست؟ مرتبه ضعیفه، که ظلمت بخواد به نور اضافه بشه. خب اینجوری نیست. و تمتاز و من غیرها به نفس ذات حلتی هی نوریت المشترکه. هر مرتبه ای ممتاز می شود از غیر این مرتبه به همون نفس ذاتی، ذات او به همون نفس ذاتش که همون نوریت مشترک است. یعنی به واسطه شدت و ضعف و کمال و نقص مختلف شده، نه به افسوده شدن چیزی دیگر بر حقیقت نور یا کم شدن چیزی از حقیقت نور. نه مثال که نگفت که مرتبه قوی، مثلا میگن مرتبه قوی نور خورشید، اون بس مثال سریع رد میشن.
تصریح این مثال
این مثال میتونه هم با بل تصریح نشده، نه، ولی معمولا که مثال میزنن به این شکل مثال میزنن، درسته؟ این به هر دو تا میخوره، درست. فن نورو حقیقتن واحدتن بسیطتن متکثرتن فی این وحدتها و متوحدتن فی این کثرتها. پس نور یک حقیقت واحده بسیطه ایست. بسیطه میگه چرا؟ بخاطر اینکه چیزی غیر از نور توش قاطی نشده و از نور هم چیزی کم نشد. پس نور یک حقیقت واحده بسیطه است بنابر فهم سازجی که انسان داره. متکثر است در این وحدتش، متوحد است در این کثرتش. همین خاصیت تشکیک ذاتی و خاصی همین بود دیگه، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. فی این وحدت ها و متوحدتون فی این کثرت ها، یا همونی که عرض کردیم، یعنی کثرتی که به وحدت برگرده، وحدتی که در کثرت ساری باشه. ما تو تشکیک خاصی این چهار چیز رو میخوایم. فهمش از آیت الله جوادی، یک کثرت، یک وحدت، یک کثرت راجع به وحدت، یک وحدت ساری در کثرت. همه اینها تو اینجا هست. کثرت دارید، وحدت دارید، کثرت راجع به وحدت، وحدت ساری در کثرت. خب چطور این مثال رو دقت کردید؟ کذالک الوجود حقیقتان واحدتان ذات و مراتب مختلفتن به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و علو و دنو و غیرها. وجود هم اینجوریه، حقیقت واحدیست دارای مراتب مختلفه. یعنی تا این مثال زده نشه اون تفسیری درست، حتی اون نحوه پذیرشی که ممکن استش نسبت به مطلب باشه، اون حاصل نمیشه. گاهی اوقات مثلا همون بحث شخصی اطلاقی که در عرفان هست مطرح میشه، و اینکه خب اون اگر باشه دیگه کثرات چه معنا دارن، تا انسان یک مثال نزنه برای طرف قابل قبول نمیشه که چنین چیز لااقل قابل تصویر و شدنی است. البته این مثال که میزنید، گرچه این مثال با اون ممثل خیلی با هم فرق میکنه، ولی نزدیک میکنه ذهن را، هم پذیرشش رو بیشتر میکنه، هم ذهن رو نزدیک میکنه، تصویر دهی درست داره، اون وقت میشه استدلال کرد. الان وقت سریانی هستیم. کذالک الوجود حقیقت واحده ذات و مراتب مختلفه. وجود حقیقت واحده سریانیه، دارای مراتب مختلفه، وحدت شخصی سریانی. خب این مراتب مختلفه در چی مختلفه؟ یعنی چه چیزی باعث این سریان و اختلاف میشه؟ شدت و ضعف، تقدم و تأخر، علو و دنو، اولویت و عدم اولویت. چیزایی که تو اشاره داره به مباحثی تو مشا معمولا از تشکیک مطرح هستش، چون اینا جلوه‌هاش فرق میکنه، گرچه ریشهش همون کمال و نقصه، ولی کمال و نقص رو یه وقتی به نگاه شدت وجودی و ضعف وجودی نگاه میکنید، یه وقتی میگید اونی که شدیده مقدم است برای اونی رو که ضعیف هستش، ببینید نگاه شما متفاوت هست. یه وقتی نگاه میکنید به شدت و ضعفش، یه وقتی میگید نتیجه شدت و ضعف اینه که او باید مقدم باشه، باید مؤخر باشه. البته این در کدوم تشکیک؟ تشکیک طولی که علی و معلولی با هم دیگر باشند. ما تشکیک طولی رو دو قسم کردیم. اون چیزی که الان داریم تثبیت میکنیم چیه؟ تشکیک طولی علی و معلولیه که شدید علت ضعیف استش. اصلا خود ضعیف یعنی مرتبه نازله اون قوی، اون قوی تر نسبت بالاتر مرتبه نازله او هستش. این رو داریم تصویر میکنیم. در ضمن این که میتونید تفاوت این مراتب را به شدت و ضعف نگاه کنید، میتونید به تقدم و تأخر نگاه بکنید، میتونید به مرتبه بالا و مرتبه پایین بودن از جهت وجودی نگاه بکنید، میتونید به اولویت در وجود و عدم اولویت در وجود نگاه بکنید. ولی همه اینها رو سرش رو جمع میکنن به کمال و نقص، یکی کامل تر یکی ناقص. یکی ضعیف‌تره. میگم دیگه وحدت اون یک واحده، توجه کردید؟ تو وحدت سنسی معناش اینه که تشکیک اصلا معنا نداره، ولی تشکیل نمیخوام میگم تشکیک تو همه این چهار تا که گفتین تشکیک راه داره. وحدت مفهومی اصلا تو هر تشکیک یک وحدت هست. نه اون کار به اون ندارم، میخوام بگم تو هر تشکیکی یک وحدت هست یک کثرت هست، درسته؟ یک وحدت هست یک کثرت هست. تو وحدت سنفی گفتیم تشکیک بر اساس وحدت سنفی هم معنا داره، یعنی اون شدید میشه اون ضعیف میشه اون ضعیف میشه. اما آیا حکمت متعالی میخواد اینو بگه یا نه؟ میخواد بگه این مراتب شدید و ضعیف چی هستن؟ با هم دیگه به هم پیوستن. مرتبه نازله به هم پیوسته است با مرتبه شدیده، علت و معلولن، علت و معلول از هم جدا نیستن، یک حقیقتن، این همانی دارن. توجه کردید؟ حالا مطابق چه بحثی باید این شخصیتش رو اثبات بکنیم اون بحث جدایی است. ما گفتیم این استدلال نمیتونه تو اونجا اثبات کنه. به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و العلو و دنو و غیره و یتفرع علی ما تقدم. مطابق عادت علامه در هر بحثی نتایج و فروعات رو مطرح میکنه، کار خیلی خوبیه. خب 6 تا فرع در اینجا علامه طباطبایی متفرع بر بحث تشکیک خاصی و ذاتی در وجود مطرح کرده. و اما نکته اول، فرع اولی که مطرح شده اینه که ما در بحث‌های گذشته دیدیم تو تشکیک خاصی و ذاتی وجود ما یک وجود داریم که یک حقیقت بسیط، هم کثرتش رو ذاتی کردیم هم وحدت رو ذاتی کردیم، و چون وجود بسیطه به این نتیجه رسیدیم که ما به الامتیاز اینه ما به الاشتراک هست، چنانچه هر یک از ما به الامتیاز و ما به الاشتراک هم اینه متن وجوده. این بحث الان داریم میخونیم به ظاهرش، ولی این بحث عمیقا تو مباحث الهیات من الاخص اثر داره. تو الهیات من الاخص فقط گوشزد بکنم، تو الهیات من الاخص نمیگیم صفات باری تعالی عین ذات و عین یکدیگر هستن، توجه کردید؟ تو اونجا نمیگیم صفات حق تعالی تو مقام ذات عین ذات و عین یکدیگرن. یعنی چی اون عینیت؟ ظریف‌ترین بحثا تو اونجا مطرح است، این عینیت روشن بشه، نه معنای بدوی و سطحی که تو مباحث کلامی و امثال اینها از عینیت میفهمن. واقعا اون عینیت بسیط لغوی که در برخی از سطوح فهم میشه اونجا این معنا مد نظر نیست. حالا یک گوشش همینجاست، یعنی اینها به هم مرتبط هستن. حالا تو اینجا ما از سوی میگیم وجود بسیط و بعد میگیم کثرت ذاتیشه، بعد میگیم وحدت هم ذاتیش هست. نتیجه این ستا رو اگه جمع بکنیم، یکیش رو که قبلا متذکر شدن و اونی که ما بهل اشتراک این ما بهل امتیاز است. حالا یه چیزی میتونید اینجا اضافه کنید، گرچه فضا روشنه تو اون بحث قبلی هم گفتن، و اون هستش که هر یک از این کثرت و وحدت این اون متن هم هست. یادتون باشه تو مرحله هفتم از مراحل نهگانه ای رو که علامه طباطبایی مطرح کرده بودن، ایشون فهمودن کثرت ذاتی وجود است، یعنی عین وجود است، نه جزء اوست نه خارج از اوست. اون عینیت در نظر داشته باشید. خب تو فرع اول میخواد این نکته رو بگه، در عین اینکه این جوریه، یعنی متن وجودی داریم، کثرت ذاتیش، وحدت ذاتیش، و چون وجود بسیطه همه اینا عین هم دیگه هستن، اما این سخن بدین معنا نیستش که هیچ نوع تفاوت جهاتی در این متن بسیط وجود نداشته باشه. تفاوت جهاتی که متنهای متکثر بیاره، ترکیب در متن بیاره، اینجا وجود نداره. اما واقعا اگر شما در این وجودی که سریان یافته و تشکیل پیدا کرده نگاه بکنی، میبینی جهت وحدت یه چیزیه، جهت کثرت یه چیزیه، گرچه یک متنه، یه متن بسیطه، یک چیز هست که هم عامل وحدت است هم عامل کثرت است، اما جهت کثرت و وحدت در همین متن بسیط یک نوع تغایر بسیار ظریفی از همدیگر دارن. لذا شما اگر میخوای وحدت این متن رو نگاه بکنی، باید به اون یگانگی و به هم پیوستگی این متن نگاه بکنی. اگر میخوای به کثرتش نگاه بکنی، باید به جنبه شدت و ضعف و تقدم و تأخر و امثال اینها باید نگاه بکنی. نمیشه شما به شدت و ضعف و تقدم و تأخر نگاه بکنی بگی من الان دارم جنبه چی رو نگاه میکنم؟ وحدت رو دارم نگاه میکنم. به جنبه یگانگی اونا نگاه بکنی بگی من دارم جنبه تکثر رو نگاه میکنم. خیلی آقا این بحث اهمیت داره و علامه خوب اینجا این مطلب رو پیاده کرده، واقعا زی قیمت از این فر اول. نگاه کنید فر رو، و یتفرع علی ما تقدم امور. الامر الاول ان التمایز بین مرتبه من مراتب الوجود و مرتبه اخرى انما هو بنفس ذاته البسيطه التي ما به الاشتراک فيها عین ما به الامتیاز. تو اینجا چیز جدیدی نگفتن، همون بحثی بود که قبلا مطرح شده. تمایز بین مرتبه ای از مراتب وجود با مرتبه دیگر به همون نفس ذات بسیطه خود حقیقت وجود هست که ما به الاشتراک در این مرتبه عین ما به الامتیازه. مطابق توضیحی که عرض کردیم، وجود بسیط، کثرت ذاتی، وحدت ذاتی، چون وجود بسیطه به معنای این استش که کثرت و وحدت عین هم دیگر هستند، ما به الاشتراک عین ما به الاختلاف است، هر دو هم عین این متنن، متن و اینها یک عینیتی دارن. اما این عینیت ها که ما تالا تاکید کردیم منافاتی با این نداره که عقل انسان کثرت را به یک جنبه از این متن نسبت بده و وحدت را به جنبه دیگر.
این
کثرت ماهوی، این کثرت وجودی هم تو این دو بحث میکنه.
شما ثابت کردیم
که ذاتیه؟ دیگه تو مرحله هفتم این کار کردیم دیگه، اون مراحل نوگانهی که داشتیم
اونجا باید بکنیم که کثرت ماهوی داریم در حال این ماهوی.
نه اون یکی بود، یه کثرت دیگه هم معرفی کردیم. نه تو مرحله چهارم نگاه کنید، ما یه کثرت دیگه هم معرفی گفتیم، این راجع به وجوده، کثرت به علت و معلول، تقدم و تأخر، قوه و فعل، اینا به ماهیت برنمیگرده، اینا مال وجوده. خب نسبت این کثرت با وجود چجوریه؟ گفتیم چون وجود بسیطه، چیزی که به او راجع میشه میشه عین ذات او. غیر از وجود هم چیزی وجود نداره که ما بخوایم این کثرت رو به او نسبت بدیم. یه ماهیت بود که تکلیفش روشن شده. پس ما کثرت رو ذاتیش کردیم.
حالا
دیگه کثرت ذاتی وجود داریم بحث میکنیم، وحدت ذاتی وجود، کثرت ذاتی وجود، یعنی وجود به حسب ذاتش کثیره، به حسب ذاتش واحده. ما در تشکیل خاصی دنبال این هستیم، نه اینکه کثرت رو به یه چیزی بزنید، وحدت رو به چیز دیگه بزنید، این که تشکیل خاصی درست نمیشه. لذا کثرت ماهوی برای ما تشکیل ساز نیست، مگر تشکیل ارضی بحثش رو بگانم. تشکیلی که ما الان دنبالش هستیم، این تشکیل با کثرت ماهوی حاصل نمیشه. حالا این تا اینجاش که گذشت. حالا ولا ينافيه مع ذلك ان ينسب العقل التمايز الوجودي الى جهه الكثره في الوجود دون جهه الوحده ولا ان ينسب الاشتراك والسنخيه الى جهه الوحده دون جهه الكثره. می‌فرماد منافات نداره با آن چرا که در مراحل قبل گفتیم و الان خلاصهشو مطرح کردیم، منافات نداره با این نکته، یعنی عینیت کثرت و وحدت با ذات بسیط و عینیت همه با هم دیگر، این عینیت ها منافات ندارد. اینکه عقل انسان تمایز وجودی را به جهت کثرت در وجود نسبت بدهد، نه به جهت وحدت، اصلا نمیتونه عقل غیر از این کار بکنه، عقل غیر از این نمیتونه انجام بده. این هیچ منافاتی نداره که وقتی ما مطالعه میکنیم این حقیقت وجود سریانی را، کثرت رو نسبت میدیم به یک جهت وجود، وحدت رو نسبت میدیم به یک جهت دیگر از همین متن وجود. دو تا جهت داره ولی متن واحده. یعنی میخواد بگه این جور تکثری که ما الان مطرح کردیم، جهت مختلف، با اون بساطت منافات نداره، اون بساطت رو خراب نمیکنه.
چرا واقعا این جمله رو فهمیدم؟ واقعا خارج همینجوریه،
چون میخوایم بگی این خیلی مهمه جلوی تربیتی، چون معمولا در باب بساطت حق تعالی یا بساطت وجود نمیگن، یعنی هیچ گونه کثرتی اونجا نیست. این بحث انقدر شدت پیدا کرد، انقدر شدت پیدا کرد که مراد از عینیت رو گفتن تمام اسماء و صفات باری تعالی اونجا، انقدر این عینیت شدید کردن که تقریبا نزدیک شدن به نگاه معتزله که ذات رو خالی از صفات کردن، گفتن نائب مناب صفات هست. ما میخوایم اینجا این کار رو بکنیم، اینجا نقطه اولشه. حالا یواش یواش همیشه دوستان این نقطه تو ذهنشون باشه، عینیت صفات با هم دیگر و با ذات یعنی چی؟ یعنی کاری نکنیم که فقط ذات وجود در حق تعالی بماند بدون هیچ کمالی ها. همه این کمالات در اونجا هست، همه این کمالات در اونجا هست. این عینیت رو اونقدر شدید نکنیم تا به مرز این برسه که هیچ گونه تکثری، نه تکثرهای بسادت رو خراب نمی کنه، این یه تکثر فوق ظریف هست. ما می دونید از اول فلسفه ما از کجا شروع شد؟ از نفی صفات زائده که اشاعره می گفتن، از اونجا شروع شد. چون هی خواستن صفات زائده رو بزنن، گفتن عین وجوده، عین وجوده. حالا یواش یواش این عین وجود انقدر شدید شده که آرام آرام در بطنش این نقطه نهفته که اصلا این صفات رو نداره، همون خالص فقط وجود است و تمام. این نقطه حالا باز هم جود تعقیب بکنیم. ولا ينافيه مع ذلك ان ينسب العقل التمايز الوجودي الى جهه الكثره. این جهت کثرت چیه؟ اصلا به شدت ضعف. یعنی شما به شدت ضعف این وجود که نگاه بکنید، خب این جهت کثرت رو به این نسبت میدید، ولی اگه به اون اشتراک و سنسیت، اون سنسیت میگیم در طبیعت با هم واحدن، نمیخواد وحدت سنسی بگه، چون تو وحدت شخصی سرایانی سنسی هم هست، مع اضافه، توجه کردید؟ حالا اگر به اون جنبه وحدت و اشتراک و اینهای خارجی نگاه بکنید، وحدت رو به اون نسبت میدید. هیچ منافاتی این بحث با اون مباحث قبلی نداره. به نظرم این سری کامل دوم میتونم بخونم ولی نه. السلام علیکم و رحمت الله.